بسیار خوبه. به نام خداوند جان و خرد، من سلام میکنم به حضار محترم و همکاران و اساتید گرامی و تبریک میگم به استاد گرانمایه جناب آقای دکتر راسخ که در این دهه های گذشته تا به امروز که در خدمت ایشون هستیم تلاش ارزشمندی رو برای انتقال دانش حقوق عمومی به کشور ما وارد کردن و این ورود با تأمل همراه بوده، با دقت همراه بوده، با جستجو همراه بوده به نحوی که بتوان یک برداشت دقیق موثق مستند از دانش حقوق ارائه کرد و عرضه کرد. علم هم به کشور خاصی تعلق نداره، علم یک امر جهانی است و تجربه های کم و زیاد قاره ها و کشورها علم رو می سازه در همه زمینه هایی که می توان از علوم مختلف نام برد. از برگزار کنندگان این جمع هم تشکر می کنم، تقدیر می کنم که این چراغ آگاهی رو روشن نگاه داشتن و امیدوارم که به همین ترتیب برنامه ها و بحث ها در اینجا ادامه پیدا بکنه. من در مروری که و مطالعه‌ای که در این کتاب کردم نکاتی به نظرم آمد که به طور فهرستوار این نکات رو با جمع در میون میگذارم که ناظر بر یک نظریه‌ای هست که در واقع نویسنده از اصطلاح حقوقدانان سیاسی استفاده می‌کنه و گرایش در واقع خاصی رو که در تمام کتاب هست که حالا اشاره می‌کنم به نحوی هم نمایندگی می‌کنه هم استناد می‌کنه و طبیعتاً برای دانشجوی مثل من موارد زیادی پرسش برانگیزه. مطلب اول که در این کتاب میتوان یافت تقدم سازماندهی و اینستیتوشن بر اصول اخلاقی است، اصول حقوقی است. یعنی ما یک سازمانی داریم، یه تشکیلاتی داریم، اینها رو به سامان میرسانیم، در یه فرایندی قانون و اخلاق موضوعیت پیدا میکنه و ما به مسئله قانون و اخلاق توجه میکنیم. در واقع این روش رو اگر مقایسه بکنیم با دوران روشنگری، یعنی از قرن 18 به بعد تا دوران قرن 20 در دانشگاه های اروپا که من هم دانشجوی یکی از این دانشگاه ها بودم، مبنا و اساس اصولی رو تشکیل میده که این اصول سازمان و تشکیلات رو معین میکنه، مسیرش رو، باورهاش رو، اصولش رو. و اینجا ما یک نوع جابجایی رو میبینیم، یعنی سازمان و اینستیتوشنی وجود داره و این کارکردی داره و این کارکرد ما رو به منزلگاه اخلاق نزدیک میکنه، ما رو به منزلگاه حقوق نزدیک میکنه، به قانون نزدیک میکنه. پرسشی که برای من مطرحه اینه که کجای این فرایند، کجای این طی طریق و مسیری که طی می شود ما مقام می گیریم، توقف می کنیم و درباره نظریه حقوق سیاسی بحث می کنیم و در واقع پاسخ پرسش ها و جواب به نیازهای حقوقی رو ما می توانیم بهش بپردازیم و جوابگو باشیم. نکته دوم رد ارزش‌های جهان شمول هست. باز هم اینجا فرایند سیاسی باید وجود داشته باشه که در این فرایند سیاسی ارزش‌ها در واقع در پی این نظمی که ازش صحبت کردیم پیش میاد و در واقع این فرایند سیاسی هست که ارزش‌ها رو مشخص میکنه، اصول رو مشخص میکنه، مبانی رو معلوم میکنه. اینجا یک نوع سیالیت مشاهده میشه که این سیالیت مشخص نیست که چه سکنایی، چه محل توقفی برای ما پدید میاره که ما اون وقت وارد بحث‌های مربوط به قانون و اخلاق بشویم. ما به فیلسوفان دوران مدرن که نگاه میکنیم، مثلا کانت از اصول شروع میکنه، هابز از انسان شروع میکنه، لاک از انسان شروع میکنه، از قانون طبیعی و از حقوق طبیعی صحبت میکنه. ضمناً جان لاک هم در رساله دوم حکومت مدنی قانون طبیعی رو قانون الهی میداند. الان حالا شماری صفحه کتاب پیش من نیست که من عرض بکنم. و اینجا الهی منظورش این نیست که یک نوع در واقع نظام تئولوژیک رو نمایندگی بکنه و یا حمایت بکنه، نه، او به حاکمیت ملی پایبنده و آزادی، عدالت، حقوق بشر از و همینطور زیست بشری و انسانی مبنای نظر او رو تشکیل میده. وقتی که از هنجارها در کتاب صحبت میشه، تا اونجایی که من دنبال کردم اینطور نیست که ما به طور کلی بگوییم که هنجارهایی وجود داره و این هنجارها هم جایگاهی داره و در مسیر در واقع سیاست ورزی ما باید هنجارها رو هم مشخص بکنیم. ضمناً هنجارها نه جهان شمول بلکه تابعی از روند سیاسی هستند. ببینید اینجا در واقع انتظاری که از پروفسور لاگلین هست و بوده این است که ایشون بالاخره بین مکتب‌های اخلاقی بایستی که بحثی رو باز بکنن که کدام مکتب اخلاقی، کدام هنجارهای اخلاقی مورد نظر ایشان است. آیا اخلاق فضیلتگرا، اخلاق فایده‌گرا، اخلاق عرض کنم که در واقع مبتنی بر الهیات، کدام اخلاق مورد نظر هست؟ و ما میدونیم که هم فضیلتگرایی و هم فایدگرایی و وظیفه‌گرایی که بیشتر این دو مکتب اخلاقی الان در سیاست در سده اخیر مطرح هست، این مکتبها سیر تحول و تطور زیادی رو طی کردن. فایده گرایی به 4 مرحله تقسیم شده که مراحلش رو حالا من با استفاده از وقتی که هست نمیتونم اینجا شرح بدم. و همینطور در مورد وظیفه گرایی، مسئله تزاحم افعال اخلاقی، چقدر وظیفه گرایی برای سیاست سودمنده، چه خطراتی فایده گرایی برای سیاست ورزی و اداری جامعه داره، اینا موضوعاتی است که در حقوق و همسایگی که با سیاست داره یه مقدار بایستی که روشن بشه که ما وقتی میگیم هنجارها از چه چیزی صحبت میکنیم، از کدام مکتب اخلاقی نام میبریم. و همینطور قاعده زرین و قواعدی که در تاریخ بوده است و هنوز هم زنده است، و از جمله قاعده زرین یا گلدن رول، بعد از چند هزار سال از دوران حضرت موسی تا الان همواره در ادبیات ادیان مسیحی و اسلام هم در پی یهودیت مطرح شده. این در واقع جنبه‌ای بود که من می‌خواستم ابتدا اشاره بکنم، ولی عبارتی رو در کتاب دیدم که شاید 2-3 سطر هست، این رو میخونم: قدرت مردم که آماده ان منافع شخصی آنی را فدای خیر عمومی کنند، این فرایند گونه ای از قدرت سیاسی است که وجود داره. یعنی قدرت سیاسی و شهروندان، شهروندان در ارتباط با نظم سیاسی کاری که انجام میدن این است که یک مسیر در واقع عام رو و جامعه محور رو در پیش میگیرن که وقتی که منافع جمع اقتضا بکنه ما بایستی که منافع شخصی رو کنار بگذاریم و پشت سر بگذاریم که در واقع منافع ملی تأمین بشه. این دیدگاه من رو به یاد نظریه جان رالز انداخت در لیبرالیسم سیاسی، که رالز معتقده که دکترین های مختلفی وجود داره، سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی، مرامی. معتقده که تمام این دکترین ها و نهادهایی که این دکترین ها تأسیس می کنن در جامعه بایستی که آزاد باشه، جامعه دموکراتیک، و هر گرایش فکری آزاد باشه که نظر خودش رو بیان بکنه، بحث خودش رو بکنه، گفتگو بین دکترین های مختلف جریان داشته باشه. اما در ارتباط با نظم سیاسی و اینکه لیبرالیسم بتونه دولت آزادی خواه و برابری خواهی رو تشکیل بده، نیاز هست که این روش در پیش گرفته بشه که مردم آنچرا که مربوط به نظم عمومی و منافع ملی و حاکمیت اونها هست و آزادی هایی که دارن در این زمینه به اجماع برسن. در اون چیزی میتوان به اجماع رسید که همه هم نظر باشن. نمیشود یک دکترین، یک مذهب، یک نهاد، چه کلیسا، چه مسجد و چه کنیسه، به خاطر قدرتی که دارن و به هر دلیل این قدرت رو به دست آوردن، بتوانن فرمان فرمایی کنن و حکومت بکنن. رالز اینجا راه حل رو در اون منافع عمومی و اون حقوق عمومی میابه و معتقده که ما از این طریق میتوانیم با هم همکاری و همفکری بکنیم، یک نظر مشترک داشته باشیم و طرز زندگی ما با تکثر همراه باشه. اینجا تکثر با یک همبستگی ملی در واقع گره میخوره. در اینجا من استفاده بکنم از فرصت و پیشنهاد بکنم و درخواست بکنم از عزیزان استاد حقوق، حقوق عمومی و سایر رشته های حقوق که خوب است که از منظر فلسفی سیاسی رالز هم ما نگاهی به حقوق بکنیم و حقوق رو و حقوق عمومی رو و مسئله امر سیاسی و امر حقوقی رو از این زاویه بنگریم. به نظر میاد که خیلی کار پروژه‌ای و نظریه پردازی حقوقدانهای عمومی رو این نظریه جان رالز میتوانه کمک بکنه که به سمت و سوی دقیقتر و روشنتر و بارورتری حرکت بکنه. البته رالز در کتاب نظریه‌ای درباره در واقع عدالت دو اصل آزادی و برابری رو به عنوان اصول عدالت مطرح میکنه و معتقده که جامعه میتواند به اجماع برسد از نظر سیاسی که رکن آزادی و رکن برابری رو مورد توجه قرار بده. ببینید این صورتبندی که رالز مطرح میکنه خیلی دقیق روشنه و بر این اساس این صورتبندی کمک میکنه به اینکه نظم سیاسی به وجود بیاد، قانون اساسی تدوین بشه و جامعه دموکراتیک شکل بگیره. بر این اساس رالز کمک میکنه که نظام حقوقی که شکل میگیره به نحو اصولی بتونه جامعه رو اداره بکنه. انقلابی اتفاق میفته. رالز معتقده که و همینطور کانت پیش از رالز معتقدن که خب انقلابی اتفاق میفته و رخ دادنش هم به اراده شخص یا سازمان و حزب خاصی نیست. وقتی انقلاب به پیروزی رسید، مجلس نمایندگان مردم قانون اساسی رو تدوین میکنه. این قانون اساسی چگونه باید تدوین بشه؟ آقای دکتر کاشی گفتن که در یک فضای غلیظ حماسی انقلابی رفتن به سمت تدوین قانون اساسی. هم کانت و هم رالز به ما میگویند که قانون اساسی باید در وضعیتی تدوین بشه و قبل از قانون اساسی اصول عدالت به تعبیر رالز و نظریه رالز باید در شرایطی تعیین بشه که افراد خردمندی که حالا اون مجلس رو تشکیل میدن بر اساس خواست و اراده مردم و با در نظر نگرفتن منافع شخصی، منافع گروهی، منافع سازمانی، دخالت‌های خارجی و هر چیزی که منافع اونها رو، جایگاه اونها رو و حزب اونها رو و قوم اونها رو مشخص می‌کنه، از او باید فاصله بگیرن و قانون زمانی و به نحوی نوشته بشود که این قانون از هر گونه امواج سیاسی و نفت طلبی و اعمال نفوذ و موج انقلابی یا ضد انقلابی هر چی که باشه باید دور بشه، باید فاصله بگیره. اینجاست که ما روبرو می شویم با یک وضعیت نخستین، اوریجینال پوزیشن. و کانت معتقده که وقتی قانون اساسی تدوین شد و به اجرا درآمد، انقلاب پایان یافته. انقلاب یک امر نیست که همیشه حضور داشته باشه، همه جا روحش با ما باشه و ما در فضای روحانی او تنفس بکنیم. انقلاب اتفاق میفته، تغییر رژیم پیش میاد، قانون اساسی نوشته میشه. قانون اساسی که نوشته شد دیگه دوره انقلاب تمام شده. کانت خیلی با لطافت و مهربانی میگه که خب ما میتونیم سالی یک بار، حالا منظورش انقلاب کبیر فرانسه است، این انقلاب رو به یاد بیاریم، باش تجدید عهد بکنیم. انقلاب خیلی از قالب‌ها رو میشکنه، خیلی فضاها رو باز میکنه، خیلی استعدادها رو میدانی برای شکوفایی میدهد. اینا همه هست و حتی خونریزی هم دارد که ای کاش این خونریزی اتفاق نمی افتاد. اما بعد از اون دیگه چیزی به نام مشی انقلابی، روش انقلابی، نهاد انقلابی، نمیدونم انقلاب فرهنگی و چه و چه، اینها دیگه پروندهش بسته میشه. فقط تاریخه، تاریخه که میتونه عنوان یه همچین پدیده و اتفاقی که باشه. من در مطالعاتی که روی قانون اساسی کردم واقعا به این نتیجه رسیدم که هم در قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما شاهد چالش قدرت‌های داخلی بودیم برای اینکه قانون اساسی چگونه تدوین بشود. در قانون اساسی مشروطه نقش شریعت گرایان رو به سرکردگی فضل الله نوری نباید ساده بگیریم. به هر حال اون یک کمپین رو راه انداخت، تلاش‌های رو صورت داد، حالا داستان و پرونده و خیلی مفصله، تا بالاخره توانست که اگر نه مشروعه ولی مشروطه رو با یه چارچوبی تنظیم بکنن که اون چارچوب در واقع میراثی بود که در جمهوری اسلامی شورای نگهبان از او درآمد. متمم دوم قانون اساسی مشروطه، درسته؟ این که به اصطلاح صنف‌های مختلف، صنف بازاری، صنف روحانی، صنف دستگاهم که نظامی و دیگران فکر کنن که تدوین قانون اساسی شرکت سهامیه، یعنی هر کسی باید سهم خودش رو داشته باشه و اون که زور بیشتری داره سهم بیشتری رو باید به دست بیاره. اگر آخوند خراسانی چراغش نور کافی نداره، خب شیخ فضل الله که طوفان به پا کرده، پس باید شیخ فضل الله قانون اساسی رو، محورش رو تعیین بکنه. کسانی البته بودند و الان هم هستند که تلاش زیادی کردند در جهت اینکه خواسته های مرامی و شخصی و مذهبی خودشون رو در واقع اعمال بکنن، اما این روش و این شیوه طبیعتاً برای تدوین قانون اساسی نمیتونه کارساز باشه و هیچ آینده روشنی رو هم نمیتوانه برای ما رقم بزنه. مطلب بعدی که اینها رو دیگه به اختصار عرض میکنم، تصویر تیره ایست که کتاب از انسان بر پایه نظریه هابز و به ویژه کارل اسمیت ارائه میکنه. نقلی که از کارل اسمیت شده در این کتاب این است که همه نظریه های سیاسی انسان را بد میپندارن. همینطور که هابز میگفت که انسان بیپناهه و زیاد طلبه و در واقع تا دم مرگ دنبال کسب قدرت هست، این اصلاً که نظر کارل اسمیته که بیشتر هابزیه و وقتی ازش میپرسن که انسان را بد میکند یعنی چی، میگه انسان را موجود خطرناک و پویا میکنه. این نظریه به عنوان سوال مطرح میکنم به نحوی تکیه‌گاه هابزی داره، یعنی نزدیک است به هابز، اگرچه خود نویسنده کتاب از توازن بین امر سیاسی و امر حقوقی صحبت میکنه. پرسشی که اینجا مطرح است اینه که این توازن در چه نقطه‌ای میتواند اتفاق بیفتد و برقرار بشود، توازن در کجا، این شاغول ها و این به اصطلاح علائم ترازو که توازن رو نشون میده در چه موازنه ای شکل میگیره. صرفا به موازنه تا اونجا که من برخورد کردم. مسئله بعدی که به نظرم قابل توجه هست این است که خب در این کتاب حقوقدانان سیاسی به جای هنجارگرایی، اخلاقگرایی، نامگرایی یا نومینالیزم رو ازش دفاع میکنن و بر اساس این نومینالیزم مفهوم‌های کلی صرفاً بر ساختی ذهنن. من فکر میکنم که هیچ مفهوم سیاسی و هیچ مفهوم حقوقی نمیتواند صرفاً ساخته و مخلوق ذهن انسان باشه. در واقع در یک رابطه دیالکتیکی بین واقعیت و ذهن هست که فکر از کنم که مفهوم‌های کلی به خاطر میاد و میشود از اون استفاده کرد. درباره ساختار کتاب هم یه نکته رو اشاره بکنم و اون این که من کتاب رو که مطالعه می کردم احساس کردم که جای یک نتیجه گیری یا کانکلوژن در انتهای این کتاب خالی است. البته لاگلین و در مقدمه خودش هم اشاره میکنه که اینا مقالاتی است که در فاصله های زمانی نوشته و ارتباط معنایی و موثقی داره، اما نیاز هست که واقعا در یک جمع‌بندی، حالا در مقدمه البته نکات دقیقی رو مطرح کرده ولی در پایان این مطالب هم به عنوان نتیجه گیری و جمع‌بندی در کتاب آورده بشه. با جناب دکتر وکیلیان هم موافقم که توضیحاتی درباره بعضی از مفهوم‌ها داده بشه. ببینید من یه نگرانی دارم راجع به این مفهوم فراقانونیت. البته فراقانونیت رو اینجا به درستی شرح دادن که مجموعی از هنجارهای بنیادینه که آزادی و برابری نشأت گرفته و در واقع فراقانونیت قانون را بست خرد مدرسی معرفی می کند. این فراقانونیت دوستان نباید ذهن ما را متوجه حاکمانی بکند که خود را فراقانونی می دانند. یعنی قانون باشه، اون چه که من میگم بالاتر از قانونه، حتی برابر قانون هم نیست، فوق قانونه. چنان که اون امپراتور فرانسه در پیش از انقلاب فرانسه گفت کشور منم، قانون منم. این فراقانونیت واقعا نوعی جهان شمولی بسیار مثبتی هست که در نظریه‌ای که لاگلین مطرح کرده و اصحاب این نظریه طرح می‌کنن یک خرد جهان شمول، یک به اصطلاح مبانی جهان شمول رو به ما معرفی میکنه و با ما در میان میگذاره. من آرزوی توفیقات بیشتر میکنم برای جناب دکتر راسخ و همکاران دانشمندی که با ایشون همکاری میکنن. امیدوارم که در سالهای آتی هم شاهد تألیفات و همینطور ترجمه های بیشتری از ایشان باشیم. و نکته آخر کلام این که پیشنهاد میکنم کتاب های کوچک برای معرفی این کتاب ها و به زبان ساده این کتاب ها رو، ساده ولی دقیق، ساده ولی موثق تدوین و تألیف بشود، که یک گذرگاهی، یک ایوان ورودی باشه برای کسانی که میخوان مطالب جدی و مغلق و پیچیده رو مورد بحث قرار بدن.